ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. تام ویست نماینده امریکا برای افغانستان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر و مطلق القحطانی نماینده ویژه این کشور در حل منازعه درباره وضعیت افغانستان بحث کرد. او اواخر دیروز جمعه در حساب توییترش درباره این ملاقات های خود در دوحه پایتخت قطر خبر داد. آقای ویست گفت که قطر شریک مهم واشنگتن در حفظ منافع ایالات متحده بوده و این کشور از حقوق افغان ها حمایت می کند. جزئیات دیدار تام ویست با صدر اعظم قطر و مقام های این کشور منتشر نشده است. از سفر تام ویست به کشورهای قطر، امارات متحده عربی و ترکیه روز سه‌شنبه خبر داده شد. او در این سفر با مقامات و تعدادی از افغان‌های مقیم در این کشورها دیدار و ملاقات می‌کند و روز چهارشنبه به واشنگتن باز خواهد گشت. الکساندرا مستواجا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل بر رادیو آزادی گفت که امیدوار است که طالبان شوهرش را از زندان آزاد کنند. بهبودی در 5 ماه جنوری یک روز پس از ورود به کابل از فرانسه توسط طالبان بازداشت شد. همسر بهبودی بر رادیو آزادی گفت که شوهرش خبرنگار است، هیچ جرم مرتکب نشده و در 3 ماه گذشته یک بار توانسته با او تلفنی صحبت کند. همزمان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا شماری از فعالان مدنی را فوراً از زندان آزاد کنند. طالبان در بیش از 1.5 سال حاکمیتشان در افغانستان شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران را بازداشت کرده، تعدادی از آنان را رها کرده و شمار دیگر مانند مرتضی بهبودی و متیولا ویسا، رئیس بنیاد رای قلم، هنوز در زندانهای آنها به سر می برند. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که به زودی نظامیان خود را با یونیفرم ملبس می کند. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه در کابل گفت که دوخت یونیفرم نظامی برای اردو ادامه دارد. این در حال است که تعدادی از مردم بر رادیو آزادی شکایت کردند که افراد مسلح با لباس شخصی باعث ناامنی می شوند و آنها نمی دانند که این لباس شخصی ها کیند. طالبان در بیش از 1.5 سال حاکمیتشان در افغانستان و ادعای سرباز سربازان خود یونیفرم سربازان دوران جمهوریت را توزیع کرده بود، اما بیشتر سربازان و پلیس آنها هنوز با لباس شخصی گشت و گذار می کنند. یک مقام محلی طالبان در بدخشان از غرق شدن یک زن و یک کودک در دریای کوکچه خبر می دهد. محمد کامگار، عامر حوادث ریاست رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، دیروز جمعه بر رسانه ها گفت که بعد از ظهر دیروز 4 تن به شمول 3 کودک و یک زن و علت بی‌توجهی داخل دریا افتادند. او افزود که 2 کودک دختر توسط مردم نجات داده شدند، اما این زن با کودکش غرق شدند. تا کنون جسدهایشان نیز پیدا نشده است. پلیس پاکستان میگوید که 3 کودک در انفجار بمب منفجر ناشده کشته شدند. شیر احمد، یکی از مقامات پلیس، دیروز جمعه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این 3 کودک در یک خانه متروکه در شهر چمن در نزدیکی مرز با افغانستان سرگرم بازی با این بمب بودند. او گفت که قبلا مهاجران افغان در این خانه زندگی میکردند، اما مشخص نیست که چگونه بمب به دست کودکان رسیده است. با گفته شیر احمد، پلیس در حال تحقیق است. سالانه چندین کودک بر اثر انفجار مهمات و ماین‌های بجا مانده سال‌های جنگ و درگیری در مناطق میان پاکستان و افغانستان کشته می‌شوند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرده که یک شرکت چینی به نام گوچین به استخراج معدن لیتیوم در افغانستان علاقه‌مند است. طالبان به نقل از نماینده این شرکت می گویند که این شرکت آمادگی دارد تا 10 میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
بر اساس اعلامیه وزارت معدن و پترولیم طالبان، یک شرکت چینی به نام گوچین پیشنهاد داده در صورتی که امضای قرارداد استخراج معدن لیتیم با آنها امضا شود، در ظرف 7 ماه تونل سالنگ را ترمیم و در این مسیر یک تونل دیگر را اعمار می کنند. در اعلامیه آمده که نماینده این شرکت چینی تأکید میکند که پروسس استخراج معادن لیتیم 100% در افغانستان انجام میشود و برای پروسس آن یک بند برق نیز اعمار میکند. این شرکت همچنان ساخت سرک میان نورستان و کنر تا لغمان را هم تعهد کرده است. چطور شد که این شرکت چینی به لیتیم افغانستان علاقه‌مند گردید؟ زابلوال کاکل که مصروف تحصیلات عالی در رشته معادن در جمهوری چک است میگوید که روز به روز استفاده از لیتیوم در موارد مختلف از جمله بطری های موترهای برقی در جهان افزایش می‌یابد. گفته می شود که در اروپا تا سال 2030 میلادی دیگر موترهای نفتی تولید نمی شود، فقط موترهای بطریدار برقی تولید می کردند. بنابراین نیاز به لیتیوم روز به روز بیشتر می شود. یک نماینده شرکت گوچین هفته پیش به کابل سفر کرد و روز پنجشنبه با شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان در کابل دیدار نمود. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، با آغاز استخراج معدن لیتیوم برای 120 هزار نفر به طور مستقیم و 1 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، شرکت گوچین در حال به استخراج معدن لیتیوم علاقه نشان داده که ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان به اتهام قاچاق 1000 تن سنگ لیتیوم در 22 ماه جنوری امسال در ننگرهار 5 تن به شمول 2 چینایی را بازداشت کرد. بر اساس اظهارات مقامات محلی طالبان، این 2 چینی و 3 شریک افغان آنها می خواستند که سنگهای لیتیوم را از طریق پاکستان به چین انتقال دهند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، اون را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید.
پس از اینکه محدودیت ها افزایش پیدا کرد، یعنی در بسیاری از جلسات از چند وقت به این سو دیگه، یعنی ما نمیریم، چون میفهمیم که اگر بریم ببینیم ما اجازه ورود در نمیدن. خیلی از محافل نشستای خبری که کلا مردانه باشه به ما اجازه ورود در نمیدن.
صدای مرجان وفا یکی از زنان خبرنگار را شنیدید که به گفته خودش با مشکلات زیادی در جریان کارش مواجه شده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، رسانه های افغانستان با اعمال فشارها و محدود کردن فعالیت های رسانه‌ای، زنان در وضعیت بدی قرار گرفتند. چنانچه شمار زیادی از زنان خبرنگار افغان وظایفشان را از دست داده و تعداد اندکی که تا اکنون در رسانه ها فعالیت می کنند در شرایط سختگیرانه برنامه اجرا می کنند. اما با این همه چالش ها و محدودیت ها بر کار زنان ژورنالیست و خبرنگار، برخی از این زنان توانستند جایزه بهترین خبرنگار سال را از آن خود بسازند که مرجان وفا و امین حبیب دو تن از این زنان خبرنگار افغان هستند که توانستند به خاطر پشتکار و زحمتشان در این وضعیت محدود تقدیر شوند و جوایز خبرنگار سال را به دست بیاورند. مرجان وفا خانمی که به جرم زن بودن از یکی از کنفرانس های خبری در هرات توسط طالبان اخراج شد، اما وی از کار خبرنگاری دست نکشید تا اینکه توانست جایزه خبرنگار سال را کسب کند. خانم وفا میگوید پس از روی کار شدن حکومت طالبان در افغانستان، او به عنوان یک خبرنگار زن روزهای سختی را سپری کرده است. خانم وفا میگوید موقعی که شنید این جایزه به او تعلق گرفت، اصلا باورش نمیشد که چگونه در چنین شرایط و جامعه‌ای که برای یک زن خبرنگار اجازه اشتراک در یک کنفرانس داده نمی شود، چطور این جایزه به وی تعلق بگیرد. در برنامه امروزی زن و زندگی با این دو تن از زنان خبرنگار صحبت کردیم. خانم مرجان وفا در آغاز صحبت‌هایش با من گفت وقتی در این پروسه ثبت نام می‌کرد، با خود گفت که شاید به خاطر محدودیت‌ها زنان را در این پروسه نخواهند بپذیرند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر تلاش یک ساله کاری خانم وفا در وضعیت محدود این جایزه را به وی تفویض کرد.
همه ساله که من زمانی که دانشجو بودم به همین جشنواره اشتراک میکردم. حالا این جشنواره ها در هرات هم بود، در سر تا سر افغانستان هم مثل این جشنواره اخیر بود. نمیفهمم، بدبختانه بگم انتخاب نمیشدم، یا به خاطر تجربه کم ما بوده و مو قلم ما، یا به خاطر دانشجو بودم، یا هر دلیل دیگه. ولی هدفم اینه که میخوام بگم من هیچ وقت از تلاش کردن دست بر نداشتم. تا اینکه پارسال بود دیگه که سال 1401 بود، خدا به یک از جشنواره ها باز ثبت نام کردم که سر تا سر افغانستان بود. خوشبختانه به خاطر محدودیت ها و به خاطر شرایط فعلی زنان و نظر به کار کرده یک ساله ایم، تونستم که این جایزه را به دست بیارم از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان، و پس از او از طرف انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دومین جایزه به عنوان بهترین گزارشگر سال خوشبختانه دریافت کردم. یعنی که در سالی که گذشت من دو جایزه از آن خود کردم و این به خیلی برای من جای خوشیه. اینکه چطور خواستم در رقابت اشتراک کنم، شاید خیلی ها همه سال اشتراک یا نظر به شرایط یا نظر به کار کرده از را نتونن موفق بشن، اما فکر میکنم در شرایط فعلی که ما قرار داریم، حتی بیرون رفتن ما هم خودش یک قهرمانیه. چه اینکه برسه ما به خاطر آزادی بیان در شرایط فعلی قلم برداریم، و این خیلی برای من ارزش معنوی داره.
خب بسیار زیاد تشکر خانم وفا. میشه بگوین بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان، شما که من حیث یک خبرنگار زن کار میکردین، در جریان کارتان با کدام مشکلاتی مواجه شدین؟
پس از اینکه تحولات شد، از همون 12 آگست به بعد، من دیگه نتونستم سر کار برم و این برای من خیلی سخت بود. شما تصور کنین یک دختری که برحال یک انسانی که با 20 سال دموکراسی زندگی کرده باشه، برای من خیلی سخت بود که یک دفعه خانه نشین شدم و حدود 8 ماه بیکار بودم. به حد افسرده شده بودم که حتی رنگ جلدم تغییر کرده بود، حوصله نداشتم، گهگاهی حتی به خودکشی فکر میکردم. هرچی که این موارد بود و هرچی هم که شایعات بود، میترسیدم، خانواده من میترسیدن. یک وضعیت بعد ارتیر کردم که حتی گاهی وقتا که حالا یادم میایه تصور میکنم که چگونه تونستم که من از این شرایط در بیام. پس از اینکه من دوباره شروع به کار کردم، خب هر نظام پالیسی خود داره و در این شرایط فعلی دسترسی به اطلاعات و کار در راستای آزادی بیان کم سخت‌تر نسبت به گذشته. نه تنها ما خبرنگارای زن، بلکه تمام خبرنگارا به دسترسی به اطلاعات مواجهن، یعنی با مشکلات دسترسی به اطلاعات مواجهن. اما هر آن چیزی که من همیشه به دوستای رسانه‌ای میگم، هر آن چیزی که یک آقای خبرنگار به او به مشکل میخوره، اون مشکل 10 برابر برای زن خبرنگار فرض کنین. یعنی اینکه اگر ما مشکلات دسترسی به اطلاعات داریم، به طور کل ما زنان تبعیض در دسترسی به اطلاعات داریم، خیلی به مشکل اطلاعات پیدا میکنیم، متاسفانه به بعضی از جاها اجازه حضور نداریم، بعضی از محافل و نشستای خبری، و این برای ما خیلی سخته. ما در دوره جمهوری از هم کار کردیم، خیلی برای ما راحت بود، حداقل میرفتیم پشت یک دروازه اداره بر ما پاسخ میدادن، یا حالا که درست بوده یا نبوده او بستگی به خود نداشته، حداقل بر ما پاسخ میدادن. خب به هر حال این چنین مشکلات ما داریم، برای خود من شخصا به عنوان یک زن درد میده، یعنی احساس دردناک دارم وقتی که فکر میکنم به خاطر زن بودن خود نمیتونم به خیلی از چیزا دسترسی پیدا کنم، خیلی واقعا ناراحت میشم.
خب خانم مریزاده، شما که حالا این مقام رو کسب کردین، با در نظر داشته شرایط حاکم و محدودیت هایی که در سه آزادی بیان و به خصوص محدودیت کاری زنان در افغانستان وضع شده، شما برای تداوم این رو چقدر مصمم هستین؟
خوشبختانه پس از کسب 2 جایزه از طرف 2 نهاد معتبر، خیلی عمر تحسین کردن و خیلی عمر تعریف کردن که در شرایط فعلی کار میکنی، کار خبرنگاری میکنی. کار خبرنگاری در شرایط فعلی حتی برای مردا سخت شده. چیزی که برای مرد خبرنگار سخت شده باشه، من او 10 برابر سختتر برای زن خبرنگار میبینم. فکر میکنم و دیگرها چیزی که برای من میگن، کار کردن حتی در این شرایط یک نور امیدیه. در شرایط فعلی که آزادی بیان رنگ روخ خود رو گم کرده و در شرایطی که زنان کار نمی کنن، در خانه نشسته هستن، کار کردن برای خود من یک امیدیه و تلاش میکنم که بیشتر به کار خود ادامه بدم. تلاش میکنم که تا زمانی که شرایط برام فراهم باشه، تا زمانی که بتونم کار بکنم، کار میکنم. و همیشه چیزی که، یعنی شعاری که در ذهن خود منه، اینه که حضور من در جامعه یک امید میتونه باشه در شرایطی که کسی کار نمیکنه، در شرایطی که همه زنان خانه نشین شدن. حضور من در جامعه یک نور امیدیه، حالا که مر به بعضی از محافل اجازه نمیدن، نمیتونم برم، و یا خیلی از موارد دیگه که دسترسی به اطلاعات برام به عنوان یک زن سخته. همین که در جامعه حضور دارم، همین که مر میبینن، به چشم میخورم، همین برام کافیه و همین باعث میشه که اراده من مستحکمتر بشه و خود در برابر زنان خبرنگار و زنانی که در خانه نشسته هستن، دختران دانشجو، دختران دانش آموز، مسئولیت پذیر کنه که حتی اگر من کاری هم نمی کنم، باید در جامعه حضور داشته باشم، حداقل از خبرنگار بودن خود، از نام خبرنگار زن بودن خود استفاده کنم و در جامعه حضور داشته باشم و به عنوان یک زن کار بکنم. به همین تلاش میکنم که اراده من مستحکم تر باشه تا اینکه مثل من سالهای بعد خیلی از دخترهای دیگه کار بکنن و نور امیدی باشن برای دیگر را کسب جایزه کنن و تلاش خود بیشتر کنن.
بسیار خوب. میشه در آخر پیامتان برای زنان و دختران خبرنگار دیگر بگوین که چی است؟
پیام من برای تمام دخترهای خبرنگار و به او تعداد از دختر خانم هایی که به خاطر محدودیت ها و منحل شدن رشته ژورنالیسم نتونستن این رشته رو بخونن، اینه که تلاش کنین، قوی باشین. فعلا باید حضور ما در جامعه مهم باشه، باید هر اندازه که ما به زمین میخوریم، به هر اندازه که رنج میبینیم، باید 10 برابر از ایستادگی کنیم. ما با کسی جنگ نمیکنم، ما با کسی مبارزه نمیکنم، فقط همین که در جامعه حضور داشته باشم، همین که میرم به محافل و اجازه پیدا نمیکنم، یا دیگه جاها که خانم ها نمیتونن برن، همین برام کافیه، همین برام کافیه که کار میکنم فعلا. فقط در شرایط فعلی تلاش کنیم که خود به چشم بزنیم، نیاز نیه که اعتراض کنیم، شعار بالا کنیم، فقط خیلی آرام، خیلی نرم تلاش کنیم که حضور ما در جامعه مهم باشه. بعدها استه استه همه چیز شاید حل شد. قوی باشیم، ناامید نشیم، تلاش کنیم. شاید بارها ما افتاده باشم و دوباره سر پا استاده باشم. میدونم که سخته برای کسی که در شرایط فعلی زندگی میکنه، کار خبرنگاری میکنه، تبعیض در هر موردی میبینه، خیلی سخته. من تازه فارغ شدم، شاید سن سالی نداشته باشم که این اندازه درد رو تحمل کنم، ولی قلبم به حد سخت شده،
گاهی وقتا فکر میکنم ما زنان افغان نیازه که به بعضی از جاها اکت قوی بودن بکنیم. من خیلی همین فکر میکنم که درون ما زنان افغان، قلب ما زنان افغان نیاز داره که به خیلی از جاها نشون بده که قویه، میتونه کار بکنه، همو بری از او کافیه. من به خیلی از جاها، به خیلی از مکانهای که رفتم درد داشتم، قلبم ناراحت بوده، ولی به خاطر که خودم مسئول دانستم در برابر ده ها خبرنگار دیگه که فعلا بیکارن، هزاران دانشجو، هزاران دانش آموز، خودم در برابر از اونا مسئول دانستم، قلب خود قوی نگه داشتم، به اصطلاح درد خود بارو میخوردم و پا پیش گذاشتم. و این گونه قوی بودن خیلی سخته. امیدوارم که شرایط تغییر بکنه، امیدوارم که دختران ما، او تعداد از دخترانی که آرزو دارن که خبرنگار بشن ولی به خاطر محدودیت و حذف رشته ژورنالیسم نمیتونن خبرنگار بشن، این همه محدودیت ها رفع بشه و ما یک جامعه عاری از خشونت، یک جامعه عاری از تعصب و تبعیض داشته باشیم و زنان و مردان کنار هم کار بکنیم. اگر ما بگم که شرایط به حد رنجاور شده که زن و مرد در داخل کوچه از یکدیگر روی میگردانند، دروغ نگفت. تا این حد شرایط رو مردم تاثیر کرده.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان خانم مرجان وفا.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته این زنان خبرنگار افغانستان، دسترسی خبرنگاران و خصوص زنان به اطلاعات محدود شده است. شماره از آنها که اجازه ندارند در کنفرانس های خبری که همه مردان در آن حضور دارند برای اطلاع رسانی و تهیه گزارش به اطلاعات روزانه دسترسی حاصل کنند، که این معضلات واقعا ساحه را برای کار کردن خبرنگاران زن در شرایط کنونی افغانستان تنگ تر ساخته است. مینه حبیب یکی دیگر از خبرنگاران زن است که او هم توانسته است از سوی برخی نهادهای حمایت کننده ژورنالیستان تشویق و جوایزی را به دست بیاورد. وی میگوید در راه اطلاع رسانی درست توهین و تهدید شده و بار بار دشنام شنیده است، ولی به کار خود با افتخار و مجدانه ادامه داده و میدهد. اما خانم حبیب در ادامه سخنانش گفت که اکنون او در نبود امکانات و معاش کافی کار میکند.
لقب ژورنالیست شجاع در بین دخترها در حال برمیدان شد که ما خبرنگارها در افغانستان بدون هیچ گونه امکانات مادی، یعنی از راه گذر اقتصادی، در وضعیت بد قرار دارند و این سال دوم است که ما بدون درآمد کار میکنیم و مشکلات ها را میبینیم. عدم دسترسی به اطلاعات مشکلات ما بود که در روزهای اول با او دست پنجه نرم میکنیم، و همچنان مشکلات دیگر که مثل از اینکه ما وقتی که در یکی از درامایش ها یا نشست های خبری حضور پیدا میکنیم، و خودم تقریبا دو سه بار به این چالش سر خوردیم که ما نیمشون در نشست های خبری و همچنان در روز اول بعد از تحول ما یک روزم در خانه نشستم در مورد زنان گزارش تایی میکدم. از تظاهراتشان نیروهای امارت آمد، مرا کمریم هم شکستان و خودم هم لتکوب کرد و مرا خانه روان کرد و برم گفتن که زن به خبرنگاری چی؟ ما میفهمیم که خبرنگاری یک مسلک فرخطیر از چالش های خود داره، اما ما باید منعیسه خبرنگار اگه واقعا بخواییم که به مردم خود خدمت کنیم باید در مقابلش مبارزه کنیم، چون مملکت ما اما تو که به دکتر، انجینیر، معلم نیاز داره به یک خبرنگار زن، هم نیاز داره تا سر او زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگیش.
گفته می شود در افغانستان با وجود آن که در قوانین نافذه این کشور حق آزادی بیان تسجیل یافته است، اما با آن هم خبرنگاران در جریان کار با چالش ها و دشواری های بیشماری روبرو هستند. در ادامه وضع محدودیت ها بر دختران و زنان مجری برنامه های تلویزیونی، طالبان دستور دادند تا آنان هنگام ظاهر شدن در برنامه های تلویزیونی بخشی از چهره ایشان را بپوشانند. خانم سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، می گوید با این چنین وضع محدودیت ها بر کار زنان در رسانه ها از جانب حکومت طالبان، شماری از زنان خبرنگار و کارمندان رسانه ها کارهای خود را از دست داده و خانه نشین شدند، در حالی که برخی از آنها نانآور خانواده هایشان بودند که اکنون سخت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. خانم ولیزاده در مورد وضعیت زنان خبرنگار در افغانستان بیشتر می گوید.
خبرنگاران و به خصوص بانوان ژورنالیست در افغانستان اعمال محدودیت و فشار از سوی گروه طالبان در قسمت پوشش زنان خبرنگار و همچنان گاهن این گروه در کنفرانس های خبری مانع حضور زنان خبرنگار برای پوشش کنفرانس ها یا همان موضوعاتی که در نشست های مطبوعاتی مطرح می شدند، این در حقیقت نگران کننده است و همچنان مسئولیتی که خبرنگاران ما در افغانستان ندارند، اینها همه منجر شد سایه بدی بر فعالیت زنان ژورنالیست در افغانستان داشته باشه و منجر شد که خیلی از زنان ژورنالیست کار رسانه‌ای ترک کنند. بر اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم از میان خبرنگارانی که به کشورهای مختلف جهان اینها مهاجر شدند پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، تقریبا 80% اینها زنان ژورنالیست بودند، چون کار خود از دست داده بودند، دیگر احساس امنیت نمی‌کردند، از افغانستان ترجیح دادند که بیرون شوند و به کشورهای مختلف جهان پناه شدن. و یک تعداد دیگه هم که در داخل افغانستان ماندن، اینها هم اکنون با کار خبرنگاری، یک تعدادشون البته خداحافظی کردن و یک تعداد دیگه هم به خاطر این که مسئولیتشون حفظ شوه، با نام‌های مستعار به صورت پنهانی با رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های بین‌المللی اینها به کار خود ادامه میدن.
اما خانم ولیزاده این را هم گفت که در پهلوی این همه محدودیت ها و چالش هایی که صد راه کار زنان خبرنگار قرار دارد، بون هم تعدادی از این زنان خبرنگار توانستند در برنامه های رقابتی اشتراک کنند و دستاوردهای خوبی هم داشته باشند.
با وجود همین وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، وضعیت بحرانی که در افغانستان به خصوص رسانه ها و ژورنالیستان تجربه میکنن و محدودیت هایی که طالبان برای زنان ژورنالیست وضع کردن، باز هم میبینیم که یک تعداد از بانوان ژورنالیست ما در داخل افغانستان توانستن در برنامه های رقابتی اشتراک کنن و جوایز اینها کسب کردن، که این نشان میده زنان ژورنالیست همچنان میتوانن با انواع چالش ها و مشکلات مبارزه کنن، همچنان توانایی های خود ثابت بسازن و میتوانن به کارشان ادامه بدن و با هر نوع چالش مبارزه کنن.
خانم سمیه ولیزاده از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران در داخل و خارج و همچنان مسئولان حکومتی طالبان خواستار حمایت و پشتیبانی از کار زنان خبرنگار و ژورنالیست در افغانستان شد. خانم ولیزاده در این باره:
انتظارات از گروه طالبان این هست که فرمانهایی که این گروه صادر کرده در قسمت محدودیت کار زنان ژورنالیست، به خصوص این که زنان ژورنالیست وقتی در برنامه های تصویری ظاهر میشن باید نقاب بپوشن، در مورد این تصمیم خود اینها بازنگری کنند تا اینکه زنان ژورنالیست بتوانن راحت تر به کار خود ادامه بدن. و در کنار اینکه فشارها از طرف گروه طالبان بر زنان ژورنالیست وارد شده، متاسفانه برخی از مسئولان رسانه ها هم در داخل افغانستان به خاطر هراسی که از گروه طالبان دارن، فرصت های کاری از زنان ژورنالیست گرفتن و ما میبینیم به ندرت شرایط کار برای زنان ژورنالیست در داخل رسانه های افغانستان مساعد میشه یا مساعد است. امیدوار هستیم در این راستا مسئولان رسانه ها هم یک بازنگری کنن و کوشش کنن مثلا یک معیار تعیین کنن که در رسانه یشان مثلا 20-25% یا 30% یا بیشتر از آن زنان ژورنالیست باید استخدام کنن و به حمایت از زنان ژورنالیست نیاز هست که کار شوه و در این راستا نیاز به یک همکاری و همچنان حمایت همگانی است که امیدوار هستیم به هر حال به خاطر بهبود وضعیت کاری زنان ژورنالیست اقدامات مؤثر از سوی نهادها و مراجع مختلف صورت بگیره تا اینکه زنان ژورنالیست ما بتوانن با مشکلاتی که اکنون سر راهشان قرار داره مبارزه بیشتری داشته باشن تا اینکه بالاخره ما شاهدان باشیم که به گونه‌ای مثبت تغییر پیدا کنیم.
پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان تقریبا 30 حکم محدودیت را بر زنان در افغانستان صادر کردند که در این میان پوشیدن اجباری ماسک توسط زنانی که چهره هایشان در تلویزیون ها ظاهر می شود، بستن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم، منع کار کردن زنان، داشتن محرم شرعی هنگام سفر و پوشیدن حجاب زنان حتمی شد. همچنان در رفتن زنان به کلاب های ورزشی، حمام های عمومی و پارک های تفریحی ممانعت ایجاد شد و امر اخیر طالبان بر رفتن دختران به پوهنتون ها محدودیت وضع شد که تا امر ثانی دختران نمی توانند به پوهنتون ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند، در حالی که به گفته شماری از زنان افغان این اقدام اثر بدی بر زندگی هزاران دختر افغان گذاشته و حتی تعدادی از آنها به مشکلات روحی و روانی نیز دچار شدند. با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف 10 آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از اینکه محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی میکنیم چهار طرف ما به نام محیط یاد میشود. محیط زیست باید از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر می باشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده می سازد. یعنی همی محیط خودش به انسان ها و همی وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم و یک اصطلاح جامعی است. محیط طبیعی در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفر، نفوس، بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک از دارای یک قانون و نظم می باشد و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوع یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین امی اتفاق می افتد. تصویری که میبینین هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده میشود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما میبینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدا میاییم بر حفاظت جنگل ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل ها خودش یکی حصه از محیط است و جنگل ها یکی از غنی ترین بخش های اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و پرندگان ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملی فتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هایی است که کربن دی اکساید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها، جنگل های اول سوز نبرد مخلوقی، جنگل های پهنبرد و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فورست میکس، جنگل های استوایی چتر مانند. نگهداری جنگل ها جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورا، درخت و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشه هایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که میبینیم این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات می باشد. در کشور رسم افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود هستند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل می دهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمعی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل و ایندیشن تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی باید ساحه ای است که حداقل 1000 هکتار درخت ها دو باشه یا طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های و پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه آن یعنی آب سرچشمه حیات انسان است. انسان ها حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود به آب ضرورت دارند که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها یعنی خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارد. خاک مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود، اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود. دوباره تولید مجدد باید از آن باید دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان میتونه در آن کشت کنه، محصولاتش از محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع میایم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا رو باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم، چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج میدهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کاربن دی اکساید، دود و اشیای مضر بر هوا پراکنده نشود. این هم میبینید که از ارزش های آب در کشور ما، این هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما میتونیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر مخصوصی تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1358 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه های برق حرارتی مزار شدید. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شدید موقعیت دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای سه توربین از گاز طبیعی می باشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز می باشد. دستگاه برق حرارتی ولایت های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کوتل خیرخانه مین موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین می کند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. بازه بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغالسنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زخمیتی باشد. زغالسنگ میتونه در خود دره سوب از لحاظ خصوصیت به تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را دارد. یک زغالسنگ این اندازه زغالسنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع از زغالسنگ در ولایت سمنگان به شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسند. معدن زغالسنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع می باشد که ذخیره های زغالسنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از زغالسنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغالسنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ واقع دارد که تولید سالانه آن 40 هزار تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این زغالسنگ شالوالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایست که قابل احتراقه و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاهای عمیق حفر می کنند و پایپلاین های زخیمی داخل چاه نفت می کنند و همچنان می تونیم بگیم رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر می گیرند. از مشتقات فرعی آن در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعض مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که میتونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایران 46.8 میلیارد متر مکعب گاز به تاکنون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیم تاغ. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبقان واقع دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان واقع دارد. گاز آن از نوع ترش بوده. ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 562 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان واقع دارد. ذخیره‌های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تخمین شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می‌باشد. انتقال گاز در مزار شریف به منظور به کار انداختن فابریکه کود برق مزار شریف که سالانه 105 هزار تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکه برق مزار شریف که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و پز و گرم کردن منازل تا ساختن مرکبات کیمیایی نیز از آن استفاده می شود. منبع خوبی برای تولید انرژی برق می باشد. حوزه های نفتخیز کشور. یگان ذخیره تثبیت شده نفت در ولایت هرات جوزجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چطور دریافت نمی دهد؟ دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تثبیت نموده است. عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظم آن امکان پذیر نگردیده است. معدن نفت انگور. این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن میباشه. معدن نفت آقادیریا. این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سپرن واقعیت دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن میرسه. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سپرن واقعیت دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت میباشد. معدن نفت زمرد‌سای در ساحل 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان واقعیت دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام میباشد. بحث بعدی بحث فلزات هست. آهن میتونم بگم که خود معدن آهن حاجیگک که در 45 کیلومتری جنوب شرق بامیان واقعیت دارد ذخایر آن به 1.8 میلیارد تن بالغ می‌گردد و فیصدی آن 63.5 فیصد باشد. ما ذخایر زیاد از آهن داریم مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در 10 ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر می‌گیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های زحمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل واقعیت دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1 فیصد محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، اوربند، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکوش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرام باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو، هرات، منطقه بیبی جوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست. صلب و جست بیبی جوهر کندهار را می توان یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21100 تن جست و 5500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کروم. موجود بودن سنگ کروم در خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار باشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چند به 40,000 تن پیشبینی نمودند. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میرسد بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن باشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمایم. کشورهایی که آهن ندارن وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله شنونده‌های عزیز، صنف یازدهم در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت‌ها و فابریکه‌ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف دوازدهم گوش می‌دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف دوازدهم است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می شود و امروز به جلسه پنجم می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبان ها کجاست و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چی جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
ما بحث سر زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیم سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند بایدگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نامی باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلابه مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده زبان رسمی کشور اندونزیایی می باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبانهای اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک ها، سلواک ها، پولندی ها، سربی ها و غیره با آن چی تکلم میکنن. زبان اهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلواک ها دارن و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را. این هم تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میگه و سلاویک تخصیل میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، پرسیس قدی. شما تصاویر رو میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی و اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلدش میباشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می‌باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای عسکر و قرارگاه قشون می‌باشد. پس زبان هندی و اردو میتونه بگه که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون میده.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
تشکر که با رادیو آزادی هستید.